من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مرسل المرسلين. وصلى الله على محمد وعلى
رحمت آن داره، هم رحیمه،
رحمت خاص داره. هم رحمانه به همه رحمت میکنه، به مومن و به کافر. ما قبل اینکه قرآن بخونیم و عمل کنیم، خدا با رحمتش قرآن رو برای ما میفرسته، همطور که برای مسیحیه و یهودیه و گمران فرسته. بعد یا عمل کردن رحمیتش برشون القا شد، یعنی پس اول خدا رحمانم یک رحمت عام داره، همه را شامل میشه، حتی بت‌پرستای مکه. بت‌پرستای مکه کاری خالی نکرده، کاری قرآن براشون هست یا نه؟ چون که رحمتش عامه. بعد اونایی که مسلمون شدن و عمل کردن، رحمت خاص نصیبشون شد، یعنی رحیمیت نصیبش شد. پس از اول سوره تشریف ما مشخص میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که یه رحمت خاص داره به ما رحمت کرده، اگر ما بندگی کنیم یه رحمت عام داره به ما رحمت کرده، اگر بندگی کنیم رحمت خاصش به ما میشه رحیم. این کار همگر آدم ها چیش هستی؟ حفظی داره تصویح خدا رو میکنه، چرا غافلی؟ آقا کاروان رفت و تو در قاب و بیابان در پیش، چه روی؟ رفت و چه پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ حفظی داره تصویح خدا رو میکنه. یسحب به حدالله ما به سماوات و مخلعه، همه دارن تشبیه خدا رو میکنه. مگه میشه تو دارشی با دارشی باقی از نظام عالم جدا بشی؟ مثل اینه که خلاف مسیر روزخانه حرکت کنی، تمام تلاشات دارد میشه، تمام زحمات کشیش یوسف به هم الله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه در هستیست تسبیح خدا را میکنه، تو چرا نشستی؟ حالا یه کمی راجع به تسبیح صحبت میکنیم. منم خیلی تلاش میکنم، به قول ایزد اساتید ما میفرمودن مسلم در ربط آیات به هم در صور المیزان از مدد خاص الهی برخوردار است. مگر دقت کنیم یک هنر عجیبی در فرمایشات الله هست، این ربط سوره ها به هم، ربط آیات به هم. آیه را من کردم یک کاره، این که آیه را تو سوره بتونیم جاش را مشخص کنیم که خیلی عجیب است. و ایشون میفرمودن که علام طباطبایی از این جهت یک مدد خاص الهی داره و من خواهش میکنم این از دست اون نره. من برمیگردم حالا تکه تکه آیه را معنا میکنم. در ربط آیات به هم خیلی چیز عجیبه. اون که بینه قلب آقی درزونه دو به نظر من میگن اگه کسی گوش بده قرآن رو قلبش میدرده، اینه که میتونه آیات را در سوره به هم ربط بده، اون خیلی چیز عجیبه. تسبیح یعنی چی؟ خدا رو تسبیح میکنن، این در و دیوار و ماهی و ماه و سنگ و کوه و آب و انسان، آب و حیوان، یعنی چی؟ همه تسبیح خدا رو میکنن یعنی چی؟ ما چطور باید تسبیح خدا رو بکنیم؟ امشب خیلی دلم میخواد این روشن بشه. اجازه بدید که از یک نکته بسیار قیمتی از فرمایشات مولا صدرا اینجا استفاده کنم و بعدم دو تا نکته از علامه. مولا صدرا یه زحمت خیلی زیادی که کشیده است از خود روایات گرفته است، اما تونسته جمع جورش کنه. اومده ثابت کرده است که این وجودها که من و شما میبینیم، این در و دیوار و اینا وجود محدود است. قبول بشه اینجا خود وجود محدود
به وجود مطلق ختم میشه. تا اینجا درست شد؟ همینطور که هر نمی به حری مطلق ختم میشه، همه نمها نمیشون از چیه؟ از آبه. آب چیه؟ حری مطلق. همه شیرینی ها شیرینیشون چیه؟ از شکر که شیرینی مطلقه. میگه همه وجودها به وجود مطلق ختم میشه وجودشون. پس همه این وجودها از خودشون چیزی ندارن. تا اینجا درست شد؟ هر چه وجود هست از وجود مطلق هست. خب حالا وجود مطلق چی کم داره؟ هر چه وجوده کاملشه داره. مثل نور شدید هست، نور شدید همه نور ضعیفه هم داره ولی ضعف نور ضعیفه را نداره. ضعف نور ضعیفه را نداره ولی همه نورانیت نور ضعیفه را داره. پس وجود مطلق کمال مطلقه. خیلی درست شد؟ خیلی گوشتیم. خیلی ما هر چه وجود است مال وجود مطلق است. وجود مطلق نقص نداره، چون نقص در نیستی است. کوری یعنی نبودن چشم، جهل نبودن علم، تاریکی نبودن نور. پس خدا که بودن محض است، کمال محض است، هیچ نقصی ندارد. چرا این دیوار است؟ برای اینکه ناقص است. خدا چرا دیوار نیست؟ چون کامل است. همه وجودها را داره اما به کامله، یعنی همه کمالات وجود داره. پس دیوار نیست، چون دیوار وجود ناقص است، نقصا را نداره. پس دیوار بودن را نداره. فرش وجود ناقص است، خدا ناقصا را نداره. پس فرش بودن را نداره، وجود کامل را داره. خب خیلی گوش بدید، خدا اینجا میدید یه درسه، من خواهم زود بپرد. حالا وجود مطلق کمال مطلق است. فعلا شد خیلی گوش بده، وجود مطلق کمال مطلق است. خب کمال مطلق هیچ نقصی نداره اما همه کمالات داره. درست شد اینجا؟ حالا علم داره یا نداره؟ مگه کمال مطلق نیست؟ علم مگه کمال نیست؟ پس علم مطلق است. پس همون که وجود مطلق است و کمال مطلق است، همون علم مطلق است. خیلی گوش بده، عالم است یا علم است؟ عالم نیست، علم است. خودش علم مطلق است. چرا؟ برای این که خودش کمال مطلق است. اون که کمال مطلق است همه کمالات رو داره. علم کمال است یا نقص است؟ علم کمال است. پس خدا که کمال مطلق است، علم مطلق است. قربان تشیع برم. همه اینا زیر کاکل یه امام معصومه که می فرماد صفات خدا زائد بر ذات خدا نیست. این جمله که امام معصومه ما میگه یک میلیارد تفکر زیرش خالی است. اشعری بیچاره که خرفته میگه که خدا هم یه خدا داریم، یه علم داریم، یه حیات داریم، یه قدرت داریم، یه اراده داریم. وقت میگیم کدوم ها قدیمی تره، میگه همه شون قدیمه. جالبه، او وقت معتقد به نو جا خدا شده است بدون اینکه بخواه. میگن ما میگیم نه، گوش کن، ما میگیم خدا کمال مطلق است. حالا علم چیه؟ کماله. پس خدا علم مطلق است. نه یه خدا داریم ما، یه علم مثل آدم ها. من یه چیزم، علم یه چیز دیگه. یا علم دارم یا ندارم. نه نه، خدا اینجور نیست که یه چیز باشه علمم یه چیز. علم مطلق است. حالا دوباره، حیات کمال است یا نقص است؟ حیات کمال است. خدا کمال مطلق است. پس خدا حیات مطلق است. حالا خدا حیات مطلق است یا علم مطلق است؟ فقط خدا. که هم حیات مطلق است هم علم مطلق است. بریم بالا. خوب حوصله کن. چه علم و حیات خیلی گوش بده. علم و حیات دو تاست یا یکی؟ در مفهوم دو تاست، در مصداق یکی. شما الان که اینجا نشستین خودتون حیات دارین مرده؟ ان شاء الله حیات دارید دیگه. حالا بفرما میدونی حیات دارید یا نمیدونی؟ خب میدونی. همین حالا که زنده ای میدونم که زنده ای. حالا یه برتون زنده است یه برتون علم داره یا همین که زنده است همین حالا حیات داره؟ من ادونا گفتم. پس حیات و علم مفهومن دو تاست، حقیقتا یکی. یعنی یه چیز است که علم مطلق است همون که علم مطلق است، وجود مطلق است همون که وجود مطلق است، حیات مطلق است. حالا خیلی گوش بده، حالا بگو ببینم که باقیش هم میخوایم میگم. خدا قدرت کمال است یا نقص است؟ کماله. خدا کمال مطلق است. خدا که کمال مطلق است قدرت کمال است. پس خدا قدرت مطلق است. پس همون که خدا است همون وجود مطلق است همون قدرت مطلق است همون حیات مطلق است. اون چیه؟ خدا. فقط خداست. چند تا چیه؟ یکی؟ یکی فقط اون. خب اینا هنو هیچی. اگه بگو اینا سخت است بعد درس همون نمیتونم دارم. اینا هیچی بخوام بپر بگو ببینم چه. خیلی گوش بدیم. وجود کمال است، درست شد؟ وجود کمال است. حالا وجود نازله کمال نازل است. وجود مطلق حیات مطلق است. وجود نازله حیات نازل است. حالا به من میگونم دیوار حیات داره یا نداره؟ باری کرد. اگه نه چون قرآن گفته است، چون عقل میفهمن قرآنم گفته است، چون نه اصول دینست باید عقل این کار کنه. دارم خدا وجود مطلق است. همون که وجود مطلق است حیات مطلق است. همون که حیات مطلق است علم مطلق است. خب حالا وجود مطلق حیات مطلق است. وجود این دیوار دروغه یا راسته؟ وجود عدم چه نیست که؟ خب پس وجود داره. وجود عالیه یا وجود نازله؟ نازل. وجود نازله دارد. پس حیاتش هم چیه؟ نازل است. پس علمش هم چیه؟ نازل است. پس این دیوار هم علم داره هم حیات داره. راست علم و حیات انسان یا راست علم و حیات خودش؟ قربان قدرت برم. پس این حالا ببین، حالا 1400 سال پیش یک پسر بی سوادی که پدر و مادرم نداشتن، یک یتیم وسط شنهای عربستان میتونه این حرفا بزنه؟ ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی تو این دنیا نیست الا اینکه تسبیح خدا رو میتونه، شما نمیفهمید. خب حالا پس در و دیوارم حیات دارم، کوه و سنگ و آبم حیات دارم، اما حیات خودشونا دارم. حیات انسانی دارم یا حیات خودشونا؟ چرا سخنران نمی کنم؟ حیات انسانی یک از سخنران نمی کنه؟ چرا کتاب نمی نویسم؟ حیات انسانی که کتاب نویسه. مگه گرگ و گاو که حیات دارم سخنرانی می کنم؟ نه، حیات خودشونا دارم. گرگ و گاو حیات خودشونا دارم، مورچه حیات خودشو داره، سنگم حیات خودشو داره. نسبت به انسان سنگ حیاتش صفر است، نسبت به خودش که نه. آیه قرآن اینم برهان. حالا بگو ببینم، پس همه عالم علم دارن یا ندارن؟ درو میگارم علم دارن. قرآن تو خب حالا اگه علم دارن به خودشون عالمن یا عالم نیستن؟ به خودشون عالمن. هر کس به خودش واسه شما میدونی خودتون یا گوه میکنید خودتون رو نمیکنید انشاءالله. پس خودتون خودتونی. هر کس علم داره به خودش میدونه خودش خودشه. پس در دیوار هم علم به خودشو دارن. پس میدونم خودشو خودش نه. حالا گوش کن، حالا میدونید خودش خودشه. یعنی علم که به خودش داره میدونه خودش مخلوقه یا نمیدونه؟ میدونه. پس تمام در و دیوار سنگ و پوست و گرگا نمیدونم آب و شم میدونه خودش مخلوقه. حالا مخلوق میدونه خودش مخلوقه. حالا مخلوق نظر به چی داره؟ به خالق. پس تمام هستی میگن سبحانک سبحانک سبحانک، یعنی خدا ما که هستیم همه نقص ها مال ما، همه کمالات مال تو. من رو سبحان الله موندیم، ما سبحان الله رو رو تو سوره 8 بحث کردیم. اگر رسیدید نوارش رو گوش بدید، اصلا سوره 8 یه سوره عجیبیه، سعی کنید سوره 8 رو گوش بدید، خیلی عالی. اونجا بیشتر بحث کرد. این بحث تسبیح هم که اینجا مختصر گفتیم، در سوره رعد مفصل گفتیم، چون اونجا میگه رعد هم تسبیح میگه. اونجا هم علامه طباطبایی مفصل فرمودن، منم مختصرا عرض کردم. خب حالا از اول، پس در و دیوار حس میکنن خودشان را زنده هم، میبینند که مخلوقند، میبینند که ناقصند، میبینند که مخلوق ناقص نظر دارد در خالق کامل. تسبیح یعنی چی؟ یعنی همین تسبیح، یعنی خدای عزیز تو همه نقصایی که من دارم نداری، و دیگه چی؟ و من خیلی نقص دارم و تو خیلی کمال داری، و من هیچم هیچ، تو همه چیزی همه چیز. این نشونه بیداریه که نشونه قفلته. پس جهان بیدارست خواب نری. سؤال فلانی، اگه میگی همه عالم در حال تسبیح گفتن حقن، چرا صدام نمیگه؟ چرا کلینتون نمیگه؟ دو تا جواب. یکی این که اعضای کلینتون، بدن کلینتون، دستای کلینتون، اینا مثل سنگ و دیوار، اونا تسبیح خودش نمیگن. میمونه شخص کلینتون. حالا حیوان ها فرقشون با آدم ها به من بگو چیه، تا بگم چرا حیوان ها ناب 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 تسبیح میگن و بعض انسان ها نمیگن. حیوان چند بعدی، چند تا آرزو داره. حیوان مثلا قصه میخوره که یه مرتبه مثلا به قول خودمون حالا خونش خراب شه، آهن گرون شه، نمیدونم پنیر گرون شه. اصلا حیوان از این فکر میکنه؟ نمیکنه. خب چرا؟ برای اینکه یک غریزه داره، چند بعد ندارد که افکارش مشغول ابعادش بشه، از خودش و خداش باز بشه. حیوانات از جهتی مثل عرفا و کسرهم الله تعالی. خب دقت کنید، نه از جهت تصدیا، از جهت خلوص. جمله من مالی از بزرگان است، از خودم نیست این جمله. یه حیوان دیدی از اون جهت که ناب خدا رو عبادت میکنه، دیگه قصه نمیخوره که کلا سر کی بذاریم، ربا از کی بگیریم، نمیدونم چطوری زیر پای مردم خربوزه بذاریم، پوست خربوزه بذاریم بخورن زمین، ما پول داریم، شمع مردم ها خاموش کنیم، شمع ما روشن بشه، اصلا از این فکر نمیکنه. بچه ها هم تا حدی دیدی، بچه ها هم خیلی، پیغمبر میفرمون من بچه ها رو خیلی دوست میدارم، حالا به دلایل زیاده. حیوان یه حیوان ناب تسبیح میکنه، ولی کم تسبیح میکنه، یعنی به اندازه درجه حیاتش تسبیح میکنه، ولی اون تسبیحش خالص است. یه عارف بزرگ تسبیحش شدید است. حیوان چشش‌های متکثره ندارد، قصه این که آهنگرون بشه ندارد. پس بنابراین فکرش یه جهت است، دلش یه دل است، دلش یه دل است. چون دلش یه دل است، خوب میفهمد که بنده است. دوباره از اول، عالم است به خودش یا عالم نیست؟ عالم است. حواسش هم پرت میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا ما حواسمون پرت میشه؟ میخوام دختر شوهر بدیم، میخوام پسر زن بدیم، میخوام خونه بسازیم، مشکل اقتصادی در این شاه بده هم شاه را بینون کنیم. حالا حیوان کدومی مشکلات دارن؟ چرا ما حواسمون پرت میشه چه بنده ای؟ کشش های زیاد. چرا حیوان حواسش پرت میشه چه در مقابل خدا همه چیزش بسته به خداست؟ برای اینکه این کشش ها رو نداره. پس حیوان در شرایط خودش عابد است. میمونه که اگر انسانی که هزار تا کشش و کوشش داره تونست عابد بشه از حیوان بالاتر است، اگر که افتاد تو دنیا از حیوان پایین تر است. مگه خودت قرآن نخونی؟ بلهم عذب. خب پس تا اینجا یه قدم اومدیم جلو که چرا کلینتون تشبیه نمی کنه؟ شما خدا میگویی که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تشبیه خدا را میکنیم، میگویم از بعد تکوینی یعنی دست و بدن و اینا یه کلینتون هم مثل بقیه تشبیه خدا را، از بعد اختیار انسان مختار اگر تلاش بکنه در جهت تشبیه عالم قرار میگیره. این قرآن برای همین اومده. آیه بعدی که گم نکردی، آیه بعدی میگه پیغمبر بسازیم که شما من مثل هستی تشبیه کنیم. انسان مختار چون مختار است چه بدی رو انتخاب کنه یا خوبی را، اگر قرآن را انتخاب کنه مثل بقیه موجودات سنگ و چوب و آب و حیوان تشبیه خدا را میکنه، و اگر که قرآن رو انتخاب نکند از سنگ و چوب و حیوان هم پستر میشه. یعنی مسیر انتخاب شخصیش به ضد عالم میرسه. اون وقت چنین آدمی دیگه حکیم نیست. کتاب و مدرس که یعلمه همون کتاب، پیغمبر و مدرس که یعلمه همون کتاب هم بله اکبر. اگه این بحث که کردم رو صفت بگیریم تو ربطش به آیه بعد موجزه آساس. خب تسبیح رو از روی جملات علامه عزیز میخونیم با هم. همواره هر آنچه در آسمان ها و زمین هست خدا رو تسبیح میکنن. این که ترجمه هاست. حالا چطوری آقای علامه طباطبایی؟ حال چه با کمالاتی که داره؟ میبینید نه هست، میبینید یه وجود داره که کمال صانع خود را می نمایانه. این گل زیباست، چی را نشون میده؟ زیبایی لطف خدا را. پس داره تسبیح میکنه. اینا میگن یه نوع تسبیح کم حساب. و چه با حوائجی که دارم؟ تمام عالم نیاز دارن، برای اینکه باشن به کی نیاز دارن؟ به خدا نیاز دارن. نه؟ خیلی گوش بدید. من اگه بیدار اگه قلبم بیدار بشه میفهمم که هر توفیقی که من بلند شدم اومدم اینجا به لطف خداست. خیلی ها نمیشستم دارم قماربازی میکنم، چطور هیچ کاری نمیکنم، چطور تخمه میشکنم. همین که ما اومدم در خانه خدا در مسجد خداوندی لطفش شامل حالمون شده است، مسلم بدونیم. خب پس اگر که کسی بیدار بشه میفهمه هر چه داره از خداست. یک، تمام نیازهاش باید چی برآورده کنه؟ خدا. پس میگه سبحان الله، یعنی خدا من ناقص تو ناقص. تو منزه هست نفس، تو همه کمالات را کاملش را داری، من هیچی ندارم تو باید بدی. پس سجده که میکنی خمی خوده بینیم این سجده شما چه حکمت شد سهلی خوبه اگه ذهن را آماده کنی. البته چون اون من این بحثا مقدمه میخواد ما میگویم، اما گاهی وقتا برادر آخره نمیگیرم، بعد دوباره که میگوی مسئله داریم که باشید میگیرید. دوباره از اول هستی داره چه کار میکنه؟ تسبیح خدا رو میکنه، درسته؟ شما در سجده چه کار میکنی؟ کاری که هستی میکنی، هستی داره تسبیح خدا رو میکنه، یعنی هستی متوجه از هیچ از هیچ و خداست که همه چیز از همه چیز. شما در سجده اینه نشون میدید، به خاک میافتید دیگه، به خاک میافتید. چند تا نکته، اولا یعنی هیچیم هیچ نشون میدید، یعنی شما با اختیارتون کاری که در هستی دارد واقع میشه رو انجام میدید. جمله را حالا این جمله را بگم ببین متوجه میشی. با سجده انسان تشریعاً هماهنگ تکوین میشود. خیلی عزیز کتاب عزیز امام دارن به نام آداب و صلاح، وسط کتاب از قول امام صادق یه بحث میارن، این نکته که از کردم حاصل اون فرمایشه. شما کی موفقید؟ وقتی که هماهنگ نظام الهی باشید یا جدا از نظام الهی باشید، هماهنگ. سجده هماهنگی انسان مختار است با نظام الهی. نظام الهی یعنی سنگ و آب و چوب و دیوار میفهمن که هیچ از هیچ، خداست که همه چیز از همه چیز. تو هم میفهمی؟ بفرما سجده کن. خب در سجده دقت کردید شما خودتون رو نمی‌بینید، در سجده شما خودتون رو نمی‌بینید. امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که یعنی پس سجده یعنی خودت رو نبین، خدا رو ببین. در سجده چی رو می‌بینید؟ پروردگار رو با این خصوصیات. اولا سبحان الله، خیلی بالاتر از این حرف هاست. کی؟ ربی. اون که میخوام منو آدم کنه که چیه؟ اعلا. پس چیه دارید؟ فقط چیه دارید ببینی؟ خدا سبحان ربی خیلی هم میشه اعلا. من کیم؟ به همدهی مشغولم، به حمدش. یعنی میگم خدای تو همه چیزی، همه چیز. هم یعنی چی؟ یعنی الحمدلله یعنی چی؟ یعنی هر چه خوبی هست مال توست، منم هیچ کاره. این که ببین هیچ کاره ای، این یعنی هماهنگی تو با نظام هستی. تا عقل و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین که رسی خدای رسی به ما، خود را مبین که رستی تنی، نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد جامعه پندار در پیش. با پندارش خودش را میبینه. وگر چشم خدا بینی گشاید، نبیند هیچ کس عاجزتر از خیش. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آدم چی نشستی؟ جهان داره تصویر میگه. قبول کردی من جهان داره تصویر میگه؟ درست حرف میزنه با، یعنی این در دیواره حرف میزنن دا. اثبات کردم براتون از نظر برهان، از نظر روایت قرآن هم که دارید. پیامبر میفرماد صلوات الله علیه و آله، وقتی از کوه حرا برمیگشتم دیدم تمام در و دیوار و سنگ و درخت دارن تسبیح میگن، میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد و الله این طوریست خدا میدانه. جهدی شما ببین از خودت فارق بشی در سجده فرو بری جلو چشمت چی میبینی؟ میبینی که لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی چشم دل شما بیدار بشه اینا رو میبینی. پس سجده از میخوام تسبیح سنت هستی. اگر از این مسیر جدا شدی عالم ضد توه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا میارزه یا نمیارزه تسبیح خدایی که الله رو ببین؟ حالا این الله اولا ملک هست، یعنی حاکم هستی. مگه بنا شأن حاکمی نیست که ما بپذیریم حاکمیتش؟ اگه واقعا حاکمه، کی حاکمه؟ خدا. دیگه کیه؟ قدوسه. قدوس یعنی هیچ نقصی نداره. پس عالم داره تسبیح کیا میکنه؟ اون که واقعا ملک هست. قدوس هست، هیچ نقصی نداره. دیگه چیست؟ عزیز است. یعنی فقط اون قدرت داره. عزیز یعنی قدرت داری که شکست نداره. عزیز. دیگه چیه؟ حکیم است. یعنی چی؟ یعنی کار رو به جاش میکنی. محکم. چه چیزی محکمه؟ چیزی که سر جاش باشه. مثلا ما این دیوارا روی یا مقدار گل شل بذاریم محکمه چه شله؟ میفته طاقمو میرزه پا. ساختمونه محکم نیست، تون به جاش نمیذاریم. محکم یعنی چیزی که به جاشه. حکیم یعنی کسی که کارا به جاش میکنه، بذار در کارش غلط نیست، نقص نیست. خب حالا یه خورده گوش بدین علامه طباطبایی ذیل این آیه در تفسیر شریفشون یه بحثی میکنن که من اینجا آوردم تو جز بدون. منظور از تعلیم حکمت چی؟ چون اگه آیه بعد نگاه کنی آخر آیه هست چی؟ و یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و حکمت. این یعنی چه که ما باید در هر روز اینا رو به مغزمون یادآوری کنیم؟ پس معلومه زندگی ما رو باید اینا تشکیل بده. خوبه که دقت کنید هر کاری شما بکنی، خیلی گوش بدی، هر کاری که بکنی، هر عملی که انجام بدی، ریشش در چیه؟ ریشش در یک فرهنگیه که برای خودتون انتخاب کرده. چندش درسته؟ هر کاری ما میکنی ریشش در یک فرهنگیه. اگه مثلا میام چه کار میکنی؟ میام روزای جمعه مثلا میریم نماز جمعه، این یک کاره. ریشش چیه؟ فرهنگ اسلام که به ما گفته ظهرا برین، ظهرای جمعه بری نماز. خب هر فرهنگی ریشش چیه؟ یه علم و عقیده است. تا اینجا درسته؟ اگه علم و عقیدمون درست باشه، فرهنگمون درسته، اون عملمون هم چیه؟ درسته. حالا اگه علممون باطل باشه، سنتمون باطله، عملمون هم چیه؟ باطله. تا اینجا درست شد؟ پس هر کسی تو این دنیا کاری بکنه بر اساس یک عقیده است، درسته؟ اگه عقیدهش باطل باشه کارش هم باطله. پس ما باید به کار خیلی نگاه کنیم یا به عقیده؟ به عقیده نگاه کنیم. خب اگه کسی عقیدهش این باشه که جهان پس از این دنیا هست، اصل اون دنیا وسیله است، پل گذرگاه، این عملی چه نوع عملی است که بیشتر همت خودش صرف چه کار میکنه؟ قیامت میکنه. یعنی دنیا رو آباد نمیکنه، دنیا رو وسیله قرار میده که قیامتش رو آباد کنه. اگه یه کسی یه جور دیگه عقیده داشته باشه که دنیا اصله، تمام همتش نیست که لذت چیه ببره؟ دنیا رو ببره. پس عقیده اگر صحیح بود عمل صحیح است. خب حالا همینجا دقت کنید، ما خیلی الان توی این دنیا تلاش میکنیم، کار میکنیم، باید ببینیم کارامون خوبه یا بده، یا باید ببینیم این کارا عقیده ای که زیر بناشه خوبه یا بده. کار عموما معلومی است بده یا خوبه. بسیار این کارا که ما میکنیم اگه عقیده قیامتی توش نباشه همین کارا بده است. یعنی ما دنیامونو آباد کردیم. شما خودتون به من بگو ببینم که ما گاهی نشده است که با یه تلاشی، با یه زحمت شبانه‌روزی یه کاری میکنی برای قصدمون این است که دنیا رو بیشتر آباد کنی، در صورتی که حقیقتا قیامت اصل و ابدیست، عملا ما این کارمون چی شده است؟ بلا شده است برامون. خب پس حالا به من بگو ببینم، حق چی را میگم؟ حق یعنی اون عقیده‌ای که با واقعیت منطبق است. مثلا اگه الان من بگم که زوره، این حرف من حقه یا باطله؟ این حرف من باطله، چون واقعیت اینه که الان ظهر نیست. یعنی حقق یعنی اون چیزی که واقع است، حق یعنی عقیده‌ای که واقع است. خب حالا واقع اینست که قیامت هست و ابدیست، یا واقع اینست که قیامت نیست و دنیا ابدیست؟ واقع اینست که اینا که ما بحث کرده به همدلله مشکل نداره، قیامت هست و ابدیست. خب پس عقیده حق چه عقیده یه؟ این که قیامت هست و ابدیست. عمل صحیح چه عملیه؟ که منطبق بر این باشه. خب حالا حکیم به کی میگن؟ به اون که عمل و عقیدش مطابق واقع، یعنی جا خودشه. دوره از اول دیوارا روی گلابه سازیم جا خودش نیست، محکم نیست. حکیم اونه که عقیده و عملش جا خودشه. خب حالا قرآن میگه من اومدم یه عقیده و عملی یاد شما بدم که زندگیتون جا خودش باشه. عکس قرآن چیه؟ عقیده و عملی است که جا خودش نیست، مطابق واقع نیست. واقع اینه که قیامت اصل است. خب پس حکیم چی میگم؟ حکمت چی داره؟ کسی که زندگیش مطابق قیامته. خیلی علمیه به نظر من فرمایشه ایشون. فقط حرف اینه که یه بار من بگم، یه بار از این جزبه ما رو خونید، یه بار هم به المیزان نگاه کنید و بخونید، چون ما این خلاصه فرمایشات ایشونه. تفش ده صفحه ایشون، من یادم نیست چند صفحه گفتم، چندین صفحه میگن، ما اینا ملخصش میکنیم میشه جزبه ما، تازه خلاصش رو میگیم. شما حالا باید عکسش کنید، خلاصه رو از ما بشنوید، برید جزوه ما رو صد صد بخونید، بعد از فرمایشات ایشون بخونید. آقا به خدا قسم فایده داره، نکنید بگو نخواهد چکار کنید. دیدین گاهی وقتا بعضی ها تون تون نمازش نمیخونم، میرم اون دوشه میشینم هیچ کاری هم ندارم. خب مرد حسابی، خب یه خود دونش بده، من که از این بر یه دریچه ای باشه به غیب، میرم اون دوشه میشینم، هیچ کاری هم نمیخونم. آخی یعنی چی؟ شما اگه این کار رو نکنید چی کار کنید؟ ماشاءالله حالا خیلی کار داری، بیا پیش من. نه تو خیلی کار داری نه من. خدا هم میگم، بعضی ها میگن نه آقا شما ماشاءالله خیلی وقتتون گرانبهاست. اگه خدا لطف کنه بله، راه رفتنم هم گرانبهاست. اگه خدا لطف نکنه پول چاپ کردنم هم بدبختی است. اینجوری میخوام دوباره از اول. پس میگیم که حق رأیی است که منطبق بر واقع است، حکمت عمل و عقیده است که حق است منطبق بر واقع است. اون وقت حالا دستورات اسلام رو گوش بده ببین هست یا نه. شما چی میخوای؟ یه چیزی میخوای که لذت ببری یا آرامش پیدا کنی؟ شما میدونید که شما عموما لذت نمیخوای، بیدار بشی. شما فکر میکنید با چیز لذیذ آرامش پیدا میکنید. مثلا ما فکر میکنیم که اگه ضعیف باشه بدنمون نمیتونیم کار زندگیمونه بکنیم، پس چی میخوام؟ بدن سالم میخوام و بدن قوی میخوام. از چی آرام میشی؟ از اون که بدنمون رو سالم کنیم. بعد فکر میکنیم اگه مثلا خیلی غذا بخوریم و غذای چرب و نرم بخوریم قوتمون زیاد میشه، سالم میشیم و آرام میشیم. اون وقت از چه غذایی لذت میبریم؟ یواش یواش از غذای چرب و نرم، چرب و نرم شیرین. خب حالا اگه بدا یواش یواش به خودتون تلقین کنید، فکر کنید این مردان خدا که به ساده ترین غذا بسنده میکنن چی میفهمن؟ میفهمن که این لذت با اون آرامش یکی نیست. لذت با نشاط دو تاست. من خودتون رو حکم میگیرم، تو محلاتون آدم بد دارید، لات، دختر باز، نمیدونم اینجوری همه دارید. خب حالا دقت کردید این آدم ها دنبال لذت هستن ولی همیشه غمناکن. شما این اینا که مشروب میخورن نمیدونم روانکاوی کردین یا نه، روانی میدونی اینا که مشروب میخورن چرا مشروب میخورن؟ یه غمی میگیره بشون، یعنی دنبال یه لذتی میرن خلاصه خراب میشه کار، یه غمی میگیره بشون. برای اینکه از این غم فرار کنن میرن چه کار میکنن؟ مشروب میخورن. بعد که بهوش میان شدیداً غم میگیره. خودشون برای من تعریف میکرد، یکشون بود مشهور بود تو محل ما، اینقدر بی خود شده بود زمون بسته که دیگه مثل یه لش افتاده بود گوشه کوچه. ما مثلا در مغازه بابامون که کار میکردیم میهی از یه چیز میپرسیم، به خصوص زمان دانشجوییمون، خودش میگفت، میگفت نمیدونم چرا بعد از مشروب خوردن اول یه غم شدیدی میگیردم. من میدونم چرا، ریشش نیست که خلاف وجدانش عمل کرده. حالا وجدانش داره بهش چه کار میکنه؟ نهیب میزنه. حالا چه کار میکنه؟ حالا برای فرار از این غم دوم یا چه کار میکنه؟ دوباره مشروب میخوره. اصلا این آقا میگفت من 30 سال مست بودم، مشهور بوده، مشهور بود تو محل ما، 30 سال مست بودم. چرا؟ برای اینکه هر وقت به هوش میمد میدید باز 10 سال فقط مست بوده. حالا میخواد چه کار کنه؟ از 10 سال غم مستیش فرار کنه. 11 سال مست میکرد. مثال را آسان‌تر میزنم. ما تو دانشکدمون داشتیم از این پسرا، حالا هرکس شما همه اون دارید فقط باید ببینید، ما تو دانشکده داشتیم بعضی از این پسرا که اینا اومد دنبال لذت بودن، اومد دنبال لذت بودن، تمام تلاشش میکرد با این دختر رفیق بشه، با اون دختر رفیق بشه. اگه دقت میکنی اینا اومد میشستن در تنهایی سیگار دود میکشتن، دود میکردن، بعد چوری میرفتن تو قد عموماً غمناک عموماً دیگه از تنهایی سر امتحان رو چکار میکرد؟ یا میده از سر شب تا صبح 2-3 تا پاکت سیگار کشته بود، یه سر هم دفت نکنه. یعنی غم زندگی، غم لذت از نشاط خارجش کرد. حالا یه قره مؤمنا به خودتون میدونید، نمیدونم یعنی قدرش رو میدونید یا نه. یعنی صبح همینطور من داشتم ورزش میکردم بالا کوه، بعد میگفتم عجب، مقایسه میکردم مثلا یه با یه وقتی که یه خود بی خودی مثلا قصمه، مثلا دقت کنید یکی بیاد مثلا به آدم یه فوش بدید، مزه رکوع رفتن و ورزش کردن و با حال ورزش کردن و اگه آدم خودخواه باشه، یه خودخواه یه فوش بدن یعنی چی؟ یعنی حب نفس منو به جنبانه. خب مردم میگفتن، مردم میگفتن که چی؟ خمینی خمینی خیالتونه خدا امام رحمت کنه، ما همه سرباز توی خمینی. امام به مرحوم شهید بهشتی رحمت الله علیه ما فرموده بود اگه تمام این مردم به جای این که میگن مرد بر فلانی، درود بر فلانی، بگن مرد بر فلانی، برای من فهمون. خب اینه نمیشه. حالا صبح میگفتم خدایا شکر، حقیقت شکر میکردم که اینقدر راحتم. گفت قربان لب و دهن خودم برم که میگم خدا خدا. استاد ما آقای حسن حسنزاده آمولی یه کتابی دارن به نام الهی نامه، خیلی کتاب قشنگیه. یکی از جملهاشون همینه: الهی قربان لب و دهن خودم برم که سالهاست میگویم خدا خدا. این که عیب نیست که، تو این که این که نمیگه قربان خودم برم، میگه این صفت خوبه، الحمدلله که من دارم. مثال میدم، شکر این که من گاهی وقتا میدم اگه ما قصه از پا درمون میاره از بی ایمانیست نه از مشکلات. خدا میدونه این طور نیست، خدا میدونه. شما هر وقت دیدید یه کسی داره قصه زوبش میکنه براش دعا کنید مؤمن بشه. نمونش هم شما نگاه کنید، من نمیدونم مصیبت هایی که به امام عزیز ما رهبر انقلاب اومد یکیش کافی بود که یک رد پدر داره. ساده نیست، شما زندگی ایشون رو ساقط کرد نظام شاه. چرا هیچ شما شرح حال امام رو گم نکنید، نمیدونید چه کار با امام کرد. اون جریان قبل از 15 خرداد، بعد اون زندان قیصریه با خونه آقای روغنی، بعد آوردنشون قم، بعد اون شایعات پشت سرشون، بعد اون شبانه تبعیدشون کردن، با چه وضعی، با چه فضاحتی آقا نذاشتن عمامه سرش بذاره، لباس نذاشتن بپوشه. شما اینا رو ساده میگذارید. مثال من میذارم، من به دانشجو میگم وقتی میگم، میگم اگه الانه مثلا شما سال چندم، میگن آقا مثلا سال سوم، میگم اگه همین حالا بگن اصلا شما عملا حساب نمیشید، نه با سوادید نه مدرک دارین، اصلا دبستان میرم قبول ندارین، بگو گمش چیکار میکنی؟ جا آدم میگه هیچی نمیکنه. آقا اینا مسجد شیطون اینجا به قانون اینجا اینجا من میدونم تا دم مسجد بعدو خوبه. الان بگم چیکار میکنم؟ هیچی، شکر خدا میرم عملی. راست میگی یا راست میگی؟ چون شیطان الان رو قلب شما کمتر اثر داره. شیطان تو مسجد راش نمیدم الا اینکه شما برش بده. یعنی با قلبتون نیارید چند جا که شیطان نیست. یکی در محضر علما، یکی در ماه رمضان، یکی در روز عرفه، یکی در مسجد. دیدین تو مسجد چقدر باحال نماز میخونی؟ به شرط که نیاریش عرض کردم، برای اینکه اینجا شیطان نیست که سر به سرتون بذاره. بیرون مسجد هست، بیرون مسجد اگه یک مثلا وسطه مثلا دانشکده بگید آقا واقعا بیا بگید آقا فهمیدی چی تو شده، اصلا تو را دیگه نه دانشجو قبول دارن، نه اصلا دیپلمه دا قبول دارن، نه دبستان دا قبول دارن، تو دیگه هیچی. یوها آدم جا خالج کن، چه خاکی به سرم بکنن؟ هیچ خاکی به سرت نکن، اگه مؤمن باشی هیچی نیست. خب امام را شما نمیدونید یک کشور حاکمیتش رادیو تلویزیونش شایع کنن که آقا اصلا ایشون هیچی نیست، ایشون ها مصری ها پولش دارن، یه خارجی انگلیسی مصری که تو این کشور بیاد اقتصاد بپا کنه. نمیدونم چه فکری میکنی. خب این حقیقی آیا باقش هم چی؟ پسر به اون چیزیش کشتندش اونجوری تره اینا. حالا شما نگاه کنید که این امام چون خدا داره هیچ مشکلی نداره. پس این جمله رو داشته باشی که اگه دیدید یکی خیلی قصه میخوره براش دعا کنید مؤمن بشه. حالا شما این قصه رو برآورده کنید، حالا مثلا آرزوش چیه؟ آرزوش می‌نویسه این خانم میخواد شوهر کنه، جهازیه نداره. حالا مثلا براش جهازیه میگین، خوب کاری میکنی، سنت حسنه. ولی اگه این مؤمن نباشه، اگه مثلا بری براش گاز مدل مثلا 100 بگیری، قصه میخورد که چرا 110 نگیری. اگه 110 بگیری، این آخرش با قصه میمیره. یعنی شما قصه اینا بعد حالا یه مقایسه میکنه، بالاخره ما باید مؤمنین مردم کمک کنیم. بالاخره میگم حالا بابا همه گاز دارن، تو هم گاز داشته باش. حالا دیگه نمیخوام موند بالا، ولی اگه خواستید اصلاحش کنین در عین اینکه بالاخره مؤمنین باید کمک مردم بکنن، باید مؤمنش کنین. اگه نه اینا با قصه گرش زدیم ما و این گرم باز نمیشه. از موضوع خارج شد. حکیم یعنی کسی که حالا این انسان این خصوصیات داره. خوب دقت کن، فطرت ما یه چیزی میخواد، غریزه ما هم یه چیزی میخواد. غریزه ما چیزی که میخواد بعد از یه مدتی دیگه نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد. نه؟ شما تا گوش ندونه چلو کباب میخواد، بعد که سیر شدی دیگه، اگه واقعا سیر شدیم یه دست برادون بیارن از سنگ هم برادون بدتر است. اصلا نه، غریزه جنسش نیست، غریزه رأی به رأی است. فطرت ما یه چیزی میخواد که همیشه میخواد. گفتیم حکیم این است که بر پایداری ها تکیه کنه. پس حکیم اون است که بر فطرت تکیه کنه یا بر غریزه؟ بر فطرت. خب حالا قرآن کتابی است که جواب چیه میخواه بده؟ فطرت میخواه بده. پس قرآن کتاب است حکیمانه. یعلمکم الکتاب و الحکمه. رو حکمتش داشتیم بحث میکردیم، خیلی عالیه، روش فکر کنیم. خب یه چند تا جمله از علامه بخونم. حیفه که اصلا بده همشه بخونیم. انسان ناخودآگاه، همه پیش نگاه کنیم به جز بدون، انسان ناخودآگاه تمامی تلاش خود را بر طبق سنتی تنظیم می کند. درست شد؟ گفتیم. و آن سنت بستگی به نظریه خودش درباره حقیقت عالم و حقیقت خودش دارد. و چون بینش ها مختلف هست، سنت ها مختلف هست. یکی زور جمعه میره عیاشی، یکی هم میره نماز جمعه. چون بینش ها مختلفه، سنت ها مختلفه. حالا کدوم حقه میخونیم؟ اگر کسی در بینشش معاد جای اساسی دارد، وسیله زندگی عالم بقا را فراهم میکند. و در ببخشید معاد جای اساسی دارد، وسیله زندگی عالم بقا، یعنی منظورم عالم چیه؟ قیامت را فراهم میکند. و در اشتغال به کار زندگی دنیایی که فانی زیاد روی نمی کنن. و برعکس کسی که اعتقاد به معاد ندارد، برای او آنچه در دنیا هست خیر مطلق و نفع مطلق است. اسلام در این میان بشر را دعوت می کند به چراغی که فروکش شدن برایش امکان ندارد. چلو کباب با فطرت مقایسه کنید. شما همیشه بخواید راست بگوید، همیشه می خواهید که حق را بشناسید، اما همیشه نمیخوان چلو کباب بخورید. اسلام ما را به کدوم دعوت میکنه؟ چراغی که فروکش ندارد. زیرا عقاید و دستورالعمل‌هایی است که از فطرت خود بشر سرچشمه میگیرد. از طرفی فطرت در مرحله علم و اعتقاد دعوت نمیکند مگر به علم و عملی که با وضعش سازگار باشد. یعنی بخونه فطرت چی میخواد؟ راست گفتن میخواد، چون با راست گفتن زنده است. و به همین جهت این دین را که اساسش فطرت است